بسم الله الرحمن الرحيم.
إلا أن بعض أهل النظر من أصحاب العقول الضعيفة يرون أن الله لما ثبت عندهم أنه فعال لما يشاء جوزوا على الله ما يناقض الحكمة وما هو الأمر عليه في نفسه. همونطور که بارها بعض رسوندیم کتاب خیلی پرفروعه، امروز هم مسائل شریفی را در بر داره که ما نشد فهرست موضوعی برای کتاب ترتیب بدهیم. بله، حالا الان ابتدای امر اینه که التفات فرمودی که هر عطا و هبه‌ای که به اعیان افاضه میشه به وفق اقتضای عین ثابت اونهاست، مطابق سؤال لسان حال اونهاست که به اونها عطا میشه، اونطور که تنظیر کرد و تشبیه کرد به صورت شخص واحد در مرایای عدیده که هر مرآتی به اقتضای خودش، به صورت، به استعداد خودش آن صورت را ارائه میده، که غرض رو حساب، رو نظم، رو علم عنایی حق، رو رشته ترتب علت و معلول اصل و فرع همچون ایست که گزاف بوده باشه هر حکمی بر هر چیزی متفرع بشه و از هر چیزی هر چیزی بروید، اینطوری که نیست، روی عنایت خاصه همه پاداش ها تکوینن و تشریعن، تمام پاداش ها جزاءً وفاقا، به وفق عملشون، به وفق خواستهشون به ایشون جزا داده میشه. انسان اعمالی رو انجام میدهد، پاداششو به وفق اون عملش میگیرد، مییابد جزاءً وفاقا. و این را همینطور توصیه بدهید، از تکلیف، از تشریع ببرید به تکوین، اونجا همینطوره، تمام پاداش ها، هبه ها، عطا ها، وفاق ها به سنخ و به مناسبت اون محل، اون موضوع، اون خواهنده هست، لسان حال، که یه وقتی هم در بحث اشارات راجع به همین تکوین و تشریع که عرض کردیم اینها از همدیگر حکایت میکنن، این آیه رو عنوان کردیم که ان الحسنات یذهبن السیئات، که قصر سیئه است، سنگ رو به بالا اگر باید حرکت کنه این جسم ثقیل به قصر، به تب نیست، این سیئه هست، خلاف طبیعت اوست. و بالاخره حسنه، اونی که اقتضای طبیعت اوست بر او غلبه پیدا میکنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، یه وقت میبینی که سنگ برگشت به اصل خود، به مبدع خود. اینها همه از یکدیگر حکایت میکنن. غرض نتیجه، هبه، عطیه، اینها همه متفرع است به مناسبتی که بین اون عطایا و خواهنده اونهاست و جوینده اونهاست، طالب اونهاست، اینطور، نه اونجور که عقول ضعیفه به تعبیر ایشون، اصحاب عقول ضعیفه برای یه چیزی، یه حرفی مثلا میخوان که محال عقلی را اثبات قدرت برای حق کنن، مشیت برای حق کنن، اراده برای حق کنن و روی یه تصورات و فرمایشات بدون پایه علمی و اساس برهانیشون، مگر خدا نیست، مگر قادر نیست، دیگه نمیدونن قدرت به محال تعلق نمیگیره، میخوان هر چیزی را بر هر چیزی ارتباط بدهن که بخوان از هر موضوعی، از هر کلمه، هر چه بخوان از او استنتاج کنن، استنباط کنن. چون خدا هست باید بدون ترتیب در میان وجودات، سلسله علل، علیت و معلولیت، جهات دیگر، به گزاف هر چه بخواد و هر نتیجه ای را بر هر مقدماتی ترتیب داده داده، مگه خدا این مقدمات ریاضی ترتیب بده بر او نتیجه فقهی مترتب بشه، مگه خدا نیست؟ از این جور حرفا، اینطور که اینجور که نیست در نظام عالم و علم عنایه هم نباید اینطور پنداشت. الا ان بعض اهل نظر من اصحاب العقول، من اصحاب العقول الضعیفه، یرون ان الله لما ثبت عندهم انه فعال لما یشاء، ولی این فعال لما یشاء را آوردن حتی در محالات و هر جور دلشون میخواد، میخوان اسناد بدهن هر گونه فعلی را بدون دستوکار بودن وسائل، با الغا و اسقاط وسائل به حق سبحانه. این درست نیست، همونطور که قرآن کریم میبینید که آثار را بر بوده اسباب متفرع کرد، هر چند که همه مسخر در تحت تدبیر متفرده به ملکوت هستند. لما ثبت عندهم انه فعال لما یشاء جوزوا علی الله ما یناقض الحکمت، هرچه که بر مناقض حکمت الهیه هست تجویز کردن. و ما هو الامر علیه فی نفسه را، بله، حالا این واو را البته میشه عبارت را دو جور خون، فعلا اینطور که میخونیم جوزو علی الله ما یناقض الحکمت، اینجوری الان معنا میکنیم، و حال اینکه ما نافیه میگیریم و ما هو الامر علیه فی نفسه، که واقعش اینطور نیست که میبایستی از این مقدماتی نتیجه حاصل بشه، باید به این صورت این معنا اینجا پدید بیاد. اینطور میشه خوند اینطور که جوزو علی الله ما یناقض الحکمت و ما هو الامر علیه فی نفسه، که عطف بر همون یناقضو باشه مثل اون ما، که جوزو علی الله ما یناقض الحکمت و ما هو امر و یناقض ما هو الامر علی الله ما هو الامر علی یناقض ما هو الامر علیه فی نفسه تکلفی، ولیکن در همین که میبینید آدم میمونه. واو رو حالیه بگیریم، ما رو نافیه، خیلی خوش و خوب بی دغدغه، و که جوزو علی الله ما یناقض الحکمت، و حال این که ما هو الامر علیه فی نفسه ما نافیه کرس کردیم. لما قرر ان الله لا یؤتی لأحد شیئا الا ما یختزیه حقیقته، همونطور که عرض کردیم مقدری که به گل نکهت و به گل جان داد، به هر کس آنچه سزا دید حکمتش آن داد، آنچه سزا دید حکمتش، قابلیتش رو، محلش رو، بعد مطابق اون قابلیتش به هر کس آنچه سزا دید حکمتش آن داد. الا ما یختزی حقیقته و تطلبه من حضرته، فکان اهل الظاهر، که همون عقول ضعیفه گفت، یعتقدون الحق فعالا لما یشاء فی الازل مع قطع نظر عن حکمته و فعال لما یرید فی الابد. حالا نظر شریفتون باشه، اول فرمود که فعالا لما یشاء فی الازل، فعال لما یشاء مشیت را، بعد بعد حالا فرمود و فعال لما یرید فی الابد اراده را، بعد این توطئه هست برای یک بیانی که الان در اینجا داره، فرق میان مشیت و اراده، که یکی از مطالب در این کتاب، این مقدمه است برای بیان این دو. من قطع نظر انها و ان اقتضاء الاعیان تلک الافعال، اون ابتدای عبارت که گفتیم لما غرره شر، لما غرره که شیخ یعنی تقریر فرمود که ان الله لا یوتی لأحد شیئا، چطور؟ جواب لما غرره استثنا قولهم، جواب لما استثنا قولهم فهو استثناء منقطع، که اینها اصحاب عقول ضعیفن دیگه، در ایداد اونها نیستن دیگه. و انما نسب عقولهم الى الضعف لانهم ما شاهدوا الامر على ما هو عليه في نفسه، بل اینکه عرض کردیم عبارتم با اون باب حالی و معنافیه که عرض کردیم مناسبه، که و ما هو الامر عليه في نفسه، و اینها و چیزی رو میخوان که واقعیتش اینطور نیست، میخوان از هر چیزی، هر حرفی، هر کاری، از این گونه خواهش های قضایی که مشاهده میفرمایید. و انما نسب عقولهم الى الضعف لانهم ما شاهدوا الامر على ما هو عليه في نفسه ولا اطلعوا على سر القدر. نمیشه هر چیزی را به هر چیزی، و باید به اقتضای عین و به حکمت ازلیه قضاییه الهیه باید بر اون بله متفرع بوده باشه اینها. و حالا نظر شریفتون باشه، وقتی برز دستوندیم که مثلا حدیث به عنوان تعلیم دیگران از زبان موسی کلیم الله داره مریض شده، به طبیب نرفته، بعد از چندی بهش وحی شده که چرا به طبیب نمی روید، یا از او سوال کردن که چرا مثلا به طبیب نمی روید، صورت روایت بله و فرمود که اون کسی که مرا مریض کرده او طبیب منه، چه حاجت که برم به طبیب. این صورت روایت تعلیم و الا حضرت موسی کلیم، باید به اونها طوری یاد بده دیگه. و انبیا گرفتاری مردم هنی، تفسیر کشاف در ضمن آیت الکرسی مشاهده بفرمایید، در اونجا ولا یعوده حفظهما، بله آسمان و زمین رو نگه میداره و خستش نمی کنه، اونجا در زمین آیت الکرسی ایشون از زبان حضرت موسی کلیم اونجا نقل میکنه که قومش از او سوال کردن که آیا خدای تو میخوابه یا نه، چجوری باید بهشون جواب بده. اینطور که زمخشری نقل کرد، گفت که خداوند او را مأمور کرد که به عمل به اون مردم جواب بده، با اونها گفتش که خدای من به من گفت که این دوتا شیشه رو من باید در دوتا دستم داشته باشم، یکی این دست یکی اون دست، و همینطور بیستم و باشم و نخوابم تا اجازه او بیاد، اون وقت من جواب شما چطور مثلا اینها نگاه بفرمایید. شیشه رو در دستاش گرفت و هی با خواب جنگیدن و خواب آمد و با خواب جنگیدن و یک ساعت و دو ساعت و بالاخره خواب غلبه کرد و شیشه از دستش افتادند و شکستند، و به این عمل به قوم شالی کرد که لا تأخذه سنتون ولا نوم، منی که سنه پینگی خواب بر من غلبه کرد، این شیشه ها دستم افتاد و شکست، اونی که نگهدار این آسمان هاست و زمین هاست چگونه می شود که او را خواب برباید. این طوری دیگه به این صورت که نحنو بایسنا لنو کلمن ناس علا قدر عقولهم. بله قرص وقتی که فرمود من اون کسی که مرا مریض کرده او طبیب منه، بهش وحی رسیده است که تا به طبیب نروی من شفایت نمی دهم. درسته که طبیب منم، شافی منم، ولیکن تو نباید حکمت مرا به هم بزنی، حکمت را خل همچنی هر چیزی را به هر صورت بلا واسطه نسبت بدهیم، حکمت نظام هستی که نباید به هم بخوره. این نظام هستی مستشفا میخواد، بیمارستان میخواد، طبیب میخواد، گیاهای دارویی هستند و یه نظامیه، یه گوشه نظامه. و قصد امور دیگر را هم بر این مطلب. لأنهم بله و زعمو بل اطلعوا على سر القدر و زعمو ان الحق يفعل الافاعيل من غير حکمت حتی جوزوا عليه تعذیب من هو مستحق للرحمه، بل اینی که مستحق رحمه عذابش کنه و بالعکس مثلا و تنعیم من هو مستعد للنقمه تعالی عن ذلك علوا كبيرا و منشأ زعمهم. حالا داره وارد میشه فرق میانه عرض کردم مشیت و اراده. الان ایشون فرمایششون اینجا راجع به مشیت و اراده، اسفار دو سه جا در این باره راجع به مشیت اراده مباحثی بود. اگر نظر مبارکتون باشه اونجا هم در بحث اسفار همین مطلب اینجای فسوس را به محضر شریفتون تقدیم داشتیم، جا را عرض کردیم یا داشت فرمودی که اونجا وارد شده آخون درباره مشیت و اراده. این حرف را به عرض رسوندیم که مشیت تعلق میگیرد به فیض اقدس و اراده به فیض مقدس که الان داره میفرما جبزو علیه تعظیم بله و من شعو زعمهم هازا انهم حکموا به مفهوم المشیه و اثباتها لهو تعالی و ما عرفو ما نافیه و ما عرفو ان المشیت متعلقتون بالفیض الاقدس. خب فیض اقدس چی بود؟ فیض اقدس فرمودید که فیض اقدس بله سابق بر فیض مقدس بود دیگه، فیض اقدس کلی بود فاضل سابق بر فیض مقدس بود، پس مشیت سابق بر اراده است که الان اراده میاد به فیض مقدس تعلق میگیره. الان آقا این دو خط بالا چند خط همین در این شهر گفتیم که فعالا لما یشاء بله فی الازل ما قطعا در حکمت و فعالا لما یرید و فی الابد. این اونجا یشاؤ رو فی الازل آورد، یریدو رو فی الابد. بعد ما در صفحه 61 کتاب اونجا اواخر ستون اول گفتیم که اونجا گفتیم بستعمل لما شاء مجازن از هو مشعر به حصول المشیت شاء بعد ان لم تکن ولیس کذاله. چرا؟ لکونی ها بله گرفتی آقا در صفحه 61 حالا بعد میگیری ستون اول سه چهار خط مونده با آخر لکونی ها مشیت ازلیه هست و ابدیه. بله بله ایسه کذاله لکونی ها ازلیتن و ابدیه. حالا این مشیت لکونی ها ازلیتن و ابدیه اونجا خوندیم، الان اینجا داره بیان میفرماد که چرا ازلیه هست و ابدیه. برای اینکه فیض اقدس رق منشور همه است و فیض مقدس همه قائم به او، که حالا توضیح بیشتر داده میشه. ان المشیت خب پس حالا میخوام بگیم اراده بعد از مشیته. ان المشیت متعلقتون بالفیض الاقدس کما قال تعالی الم تر الی ربک کیف مد ظل ای الوجود الخارجی ولو شاء مشیت آورد ولو شاء لجعله ساکنا ای منقطعا متناهیا. خیلی خوب اینجا الم تر الی ربک کیف مد ظل، بل این زلش زل اونی که زلیست که از او حکایت بکنه صادر نخستینه که فرق اونچنان نزدیک است با اصل که اولین صادره و فرق به اطلاق و تقیید. اطلاق تقیید اینطوری که فیض اقدس مقید به اطلاق است و حق سبحانه از از این قید اطلاق منزهه، حتی از این اطلاق منزهه. فیض اقدس صادر نخستین مقید به اطلاق است، مطلق مرسل رق منشور حق سبحانه و ذات غنی عن العالمین، این از این اطلاق منزهه، از این قید اطلاق منزهه. کیفه بعد از ذل ایل وجود الخارجی ولو شاء لجعله ساکنا، ای منقطع ایشورال ساکنا را، ای منقطع ان متناهیا، اون هم با لو، و حال اینکه اینطور نی، بلکه بله نمیشه منقطع بشه، متناهی بشه، چون فیض حق، فعل حق، کلون یعمل ولا شاکلتهی، خودش غیر متناهیه، فعله هم کذاله، کتابه هم کذاله، کتاب تکوینیش و کتاب تدوینیش. این مشیت ول اراده متعلقتون بالفیض المقدس که بعد از فیض اقدس اعیان وجودیه که بر فیض اقدس مترتبن، نقوشی که بر فیض اقدس مترتبن. کما قال تعالی انما امره اذا اراد شیئا، که کأن متعلق اراده شیئا جزئیه و متعلق مشیت کلیه، مشیت کلی است و مراد جزئی میشه. اذا اراد امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، که اراده تعلق به جزئی میگیره و مشیت کلی است که فیض اقدس و اراده بعد از مشیت. فل اراده متعلقتون به ایجاد الممکنات، یعنی یکی بعد از دیگری ممکنات، جزئیات، اشیا، به خلاف المشیت، فانها متعلقتون به افاضت الاعیان که چیز فیض اقدسه. لکن به حسب ما یختزی حکمته و اسماه و صفاته، برای اینکه پیشتر هم در همون فیض، در همون فیض اقدس اعیان ثابته، اونجا هم گفتیم ولو در بطنان ذات، در مقام سر غیب الغیوبی، باز در متن واقع نفس الامرشون، واقعیتشون بین اونها هم ترتبیه، حسابیه، برای اینکه خارج این جمال دلارای عالم که هست به وفق علم پیاده شد، پس صبر علمیه یه ترتیب و چینش واقعی دارن که وقتی به قوالب اعیان خارجی در بیاین و به نظم و نظم در بیاین میشوندین. پس در متن واقع هم اعیان ثابت هم در فیض اقدس هم ترتب و واقع و نفس الامر ولو وجود احدی دارن، وجود تفصیلی ندارن، واقع و نفس الامر محفوظه. لا مطلقا، قال تعالی فلو شاء لهداکم اجمعین لکنه لم یشا لحکمت اختزد عدم مشیتهی، اختزد عدم مشیتهی، بله لذالک عدم مشیت، لذالک عبروا عنها بالعنایت الالهیت الازلیه، مشیت را. و الاراده تتعلق بالاعیان خارج، یعنی به حسب استعداداتها و قبولها للمعنى المراد که اراده شده. خب فالحق و این کان فعالا لما یشا، حالا مشیت، لکن مشیته به حسب حکمته و من حکمته ان لا یفعل الا به حسب استعداد الاشیاء، که چه علمش چه عینش. فلا یرحم موضع الانتقام ولا ینتقم موضع الرحمه، بل اینها بعضی از جاها چیزها اینها را ملاحظه میکنن، بعد متوجهش نمیشوند، به سرش نمیرسن، خیال میکنه الان تذکر میده و اونم روشنه برای ما هم، که قیاس میکنن به کارهای انسانها اینها، یکی مورد غضبشه بعد میبینی فردا نسبت به او استعطاف داره، استرحام داره، میبخشه او رو که خدا مثلا این تو، حالا نمیدونه که این چیزی پیش آمده، کاری شده، بی سبب نیست، بی جهت نیست که الان این مورد عطوفتش قائل شده. به اون تکامل برزخی ها همینطوره، باید حسناتی باشه که یذهب السیئات، باز رو جریان واقعیت و حقیقت، نه طوری باشه که بد بسی کردی، نکو پنداشتی، هیچ جای آشتی نگذاشتی. این دیگه نمیشه. حالا شما یک نفر خیلی امامیه خالص دلسوز، بله با عاطفه کزا و کزایی را، این را مثلا یک انسان وارسته ای را پیدا کنید که این بخواد که محبت شم را به دل بگیره، بله بگوید عفوش، راه نداره، نمیپذیره، نمیشه. همچنینیستش که اونجا که موضع انتقامه رحمت اونجا تعلق بگیره، راه نداره و بگوید که مثلا شیطان این بخواد اسم هادی در شیطان پیاده بشه، اصلا راه نداره. این مزل است، ازلال است، زلال است و این راه نداره. نه مزل است، مزل ازلال، اصلا زلال و هدایت در این راه نداره، نیست اصلا. و نمیشه که بفرمایید آتش باشه، آتش باشه و تبرید کنه، راه نداره. فلا یرحم موضع الانتقام ولا ینتقم موضع الرحمه و ما جاء فی الاخبار انه تعالی یرحم بالفضل. خب پس معلومه که یک گوشه ی آشنایی هست، ان الحسنات یذهبن السیئات هست، نه اونطوری که عرض کردم بدبسی کردی نکو پنداشتی هیچ جای آشتی نگذاشتی چیکارش کنی رو. ولا ینتقم موضع الرحمه و ما جاء فل، بله اینها، بله یه چیزی، یه اونهایی که مشمول عنایت میشوند اونها بالاخره یه چیزی در اونها هست. میبینی که کارهای مثلا ناروایی داره، درستی داره، یه مردانگی، جوانمردی، یه صفت خوب، یه مثلا بخششی داره، حالا اون سخایی داره. حالا میبینی که روایات میفرماد این سخا شاخه است از، بله، از توباش، شاخه است از بهشت. بر این مردانگی، این صفت، این صفت رحمت، این کار میرسه برای یه چیزی. باید باشه، نباشه نمیشه. یه چیزی هست به وقتش ببینی که کار میرسه، دستگیرش میشه به وقتش. همین صاحب کتاب شیخ، ایشون در باب 73 فتوحات از یکی از داییهاش نقل میکنه به نام آقای یحیی بن مقان، یکی از میگه از اخوال من، داییهای من بودن. بعد میگه ایشون ملک تونس بودن و اونجا شاهشون بود، امیرشون بود، سلطانشون بود. و یه آقایی در تونس داشتیم، نمیدونم در کجا، در جوار تونس، یه آبادی اونجا، اسمی برای نگاه بفرمایید باب 73 را، فتوحات را. اونجا معروف بود به عبدالله، ابو عبدالله، یه جا داره در یه صفحه عبدالله، بعد از چند صد داره ابو عبدالله. حالا نمیدونم اولی ابو انداخته چطور اینها، قرص یه چاپ ها که هست اینطوره. بله، حالا این عبدالله عابد یا ابو عبدالله عابد خیلی مستجاب الدعوه و معروف و مردم به او روی می آوردن و چطور و از این حرفا. و روزی آقدایی من، خوبیشون امیر بود و سلطان بود و با لباس فاخر و همراهان و چه، اتفاقا آقای عبدالله عابدم ایشون بر اسبی سوار بودن، داشتن جایی می رفتن، به آقدایی ما گفتن که عبدالله عابدن ایشون که، و این آقا جلو رفته، این آقای امیر، این آقای سلطان، به تعبیر ایشون ملک، شاه، جلو رفته و لگام اسبش رو گرفت و سلام کرد و شیخ هم جواب سلام بهش رد کرد و از شیخ مسئله سوال کرده، گفتش که آقا من با این لباسی که، حالا شیخ میگوید، صاحب فتوحات میگه که لباس فاخر در برداشت او باید داشته باشه، بله، گفت من با این لباسم میتونم نماز بخونم، با این لباس نماز میخونم. گفت اون عبدالله عابد بنا کرد خندیدن و ایشون گفت چرا میخندی شما؟ گفت که شما این سوالی که کردید، من شما را اینطوری میبینم، کار شما، تشبیه شما، وضع شما را اینجور میبینم. سگ را میبینی که قازورات میخوره، کسافات میخوره، جیفه میخوره، لجن خاره، بله چی جوره، و دیدی او را که هر وقت میخواد قازورات خوردنش و جیف خوردنش و پا بلند کردنش در وقت بول کردنش اینطوری، این همه توی مظالم عباد میلولی از اونها نمیپرسی، حالا با این که میخوای نماز بخونی داری پاشو مثلا بلند میکنی. و خیلی در ایشون اثر گذاشت. این اثر گذاشتن، این که عرض کردم سخا شاخه از بهشته، اینه، به وقتش میبینی کار میدن. یه چیزی بود در او و اونطور نه که به کلی در حسنات رو بسته باشه. بعد گفت چه کنم؟ گفت ترکش بگو. گفت کردم و با او راه افتاد. این تو حالا اون شیخ آدم قوی بود، ایشون لایق دید، تصرف کرده، ایشون میگوید آقدایی ما دنبال این شیخ راه افتاد و رفتش و در منزلش و روز اول و دوم و سوم مهمانش بود و گفتش که آقا تا سه روز مهمان دیگه، تا سه روز به زمان مهمانیتون به سر آمده. ریسمان آمد پیشش گذاشت، گفت آقا این ریسمان و این هیزم بیابان و هیزم کن بیا بفروش و ارتزاق کن. و ایشون هم شیر مردن، ریسمان را گرفت و رفت صحرا و هیزم کرد و اینطور که شیخ نقل میکنه هیزم رو به سر گرفته، به سرش گذاشت و وارد شد در تونس. و مردم او را دیدن و مرد و زن و چه گریه و اشک ریختن و که فلانی آمده اینجا هیزم فروش، هیزم به سر، و این منظره خیلی گریه آورده. غرض بعد اون مردم که می رفتن به سراغ عبدالله عابد که از او مثلا دعای حرفی چیزی اینها می خواستن، گفت پیش من نیایید، حالا بروید پیش یحیی، برای اینکه زاهد اوست که داشت و ترک گفت و من اگر در شرایط او بودم معلومم نیست که کاریشونو میکردم و ایشون الان مستجاب الدعوه هستن، بروید از ایشون دیگه بخواید. بعد دیگه مردم رو ارجاع میداد به یحیی بن مقان و شیخ میگوید که در همون باب 73 فتوحات عرض کردم، میگوید که الان قبر عبدالله عابد در تونس یوزار مزار مردمه و قبر دایی من یحیی هم در جوار او هست که یوزار و این جالان زیارتگاه مردمه. در این یحیی یه چیزی بود، در اون آدم مثلا میبینی که یه چیزی به کلی راه آشتی را آشنایی را بسته باشن، اینها مشمول عنایات الهیه نمیشون مطلقا. حالا اینجا داره 3-4 حدیث را به طور اجمال حکایت می فرماد اینی که اینها را میشنوی بالاخره یه چیزی در اونها بود که مشمول این عنایات بودن. و ما جاء فی الاخبار انه تعالی یرحم بالفس و ینتقم بالعد و یشفع و ارحم الراحمین حدیث عند المنتقم، اینها فذلک ایذن راجعون الی استعداد العبد، نه اینکه راه آشتی به اینها چی نداشته باشه. الاستعداد الاب و استحقاق المخفی فی عینهی لا یتلی و علیه غیر الله تعالی، بالاخره چی در او هست بود که اون کارشو کرده. خیلی ولی هازا عدل بعض النزار الى نفی الامکان و اثبات الوجوبه به ذات و بالغیر و بالغیر. بله میفرماد ولی هازا چون درست نخوندن، بله اون طرف سفر رو نخوندن، بعد آمدن نفی امکان کردن، راه نداره نفی امکان. و آدم عارف به سر القدر، عالم به حقایق، با هر دو چشم سلیمش همه حول و حوش رو میبینه. نه نفی امکان کنید که بگید که داره هستی یا واجب به ذات یا واجب الغیر، فعین الامکان، اینطوری راه نداره. اون هم باید گفت حرفشو زد که حالا وارد میشه. و لحاظا عدل بعض نزار الى نفی الامکان و گفت وجود به این دو قسمه و اثبات الوجوب به ذات و بالغیر و بالغیر. ای لما جوزو علالله ما یناقض الحکمه و ما عرفو ان للحق افعالا به حسب مراتبه ولا عرفو تلک المراتبه عدل بعضهم، عدل بعضهم الى نفی مرتبت الامکان و اثبات الوجوب بالذات و بالغیر. فقط همین، فقط یعنی فقط امکان رو برمیداره این آقایون. و المحقق، اما محقق این طایفه یعنی محول محقق، یثبت الامکان و یعرف حضرته، حضرت امکان را، مقام امکان را میشناسد، میداند حضرت امکانم برای خود حضرتی داره، مقامی داره و نفس الامریتی داره و وجوب هم همینطور و امتناع هم همینطور، منتها عبارت که در امتناع وارد میشه باید بروید به سراغ ممتنعات به اصطلاح این آقایان که مسبوقید و باز عرض میکنید. و المحقق یثبت الامکان و یعرف حضرته و الممکنه و ما هو الممکن، میشناسد و حق هر ذی حق را ادا میکند، ایفا میکند. و فی بعض نسخ الممکنه ما هو الممکن که دیگه باب دوم نداره، ما عدم الواب یعرف ان الممکنه ما هو به حسب الحقیقه، حالا میشه فقوله ما هو الممکن بنابراین نسخه بدلان اوت و بیان لقوله و الممکن. و من اینه هو ممکنون و هو به اینهی واجبون بالغیر. خب میدونید که حرف امکان میره رو ماهیات، همینی که من اینه هو و ممکنان به لحاظ ماهیات ممکن هست، همین میشود من اینه هو و ممکن میشود واجب الغیر به لحاظ وجودش، که حالا اینها منظومه خوندیم، اشعار خوندیم، اشارات اینها، کتاب ها اینها روشن شده، باز شده، حرف برای ما روشنه. اونی که از اینه هو و ممکنان به چه جهت هست واجبان، به لحاظ ماهیتش امکان و به لحاظ وجودش در خارج وجوب پیدا میکنه، وجوب بالغیر. این وجوب بالغیر به حسب وجود ایجاب نمیکند که امکان را، حضرت امکان را برداریم. و من اینه صح علیه اسم الغیر. بله خب میدونید اسم الغیر، غیر، عنوان غیر در نظام هستی، بله باید توجه داشت به فرق میان جاعل و مجعول، خالق و مخلوق، در این حال که همه هستن شؤونش و هستن فعلش و وجودن از وجودان نیستن و وجود مستقل نداریم جز همون یک حقیقت وجود است و بس، در این حال اثبات غیریت میکنه که خالق خالق است و خلق خلق است و واجب ذات واجب ذات است و بالغیرش این تو حق همه را ایفا میکنه. و من این صح علیه اسم الغیر الذی اقتضا له الوجوب، که وجوب بالغیر یعنی. ولا یعلم هذا التفصیل الا العلماء بالله خاصه. قد مره، حالا قد مره ما که کارها رو نکردیم جمع جور کنیم، در مواضع عدیده قد مره، اما دو موردش رو صفحه 26 و 68 به خصوص اون 26 را نگاه بفرمایید که در باره همون ممتنعات و یعنی که دارن راجع به اقسام ممتنع به اصطلاح این طایفه مسبوقید نگاه بفرمایید. قد مر ان الوجوب و الامکانه و الامتناع حضراتون. حالا از این کلمه حضرات توجه دارید که امتناعی که هیچ عدم محض، این دیگه حضرت نیست. اما امتناعی را که این آقایان میفرمایند به اصطلاحشون که ممتنعات، یعنی اونهایی که وجود خارجی پیدا نمی کنن، ما شمت رائحت الوجود، یعنی وجود خارجی و الا وجود ذهنی را که کسی، بله مثلا راجع به ماهیات عیان ثابته در علم باری، ماهیات در علم ما و در علم باری فرق نداره، همون عیان ثابته ماهیات هم. حالا عیان ثابته چه در ذات حق سبحانه و چه اندن نفس ناطق انسانی، عیان ثابته یعنی ماهیات، من حیثوهی ماهیات ما شمت رائحت الوجود خارجی و لن تشم، و هرگز هم رائحه وجود خارجی رو استشمام نمی کنن. چون نمیشه که با عنوان ماهیت یعنی جنس و فصل ذهنی با لحاظ جنس و فصل کلی بودن، ماهیت کلیه جنس و فصل در خارج راه نداره. اونی که در خارج هست جزئیات وجودات حدودشون و ماهیات رو که از حدود انتظام میکنیم میشه بعد کلی ویاش در ذهنه. پس ماهیات من حیثوهی ماهیاتون وعاء تحققشون در ذهنه، در خارج نمیشه. و خدا رحمت کنه جناب استادمون مرحوم آقا قزوینی را میفرمود که وقتی ماهیت به خارج آمد این مخفی‌تر میشه، برای اینکه هر موجودی وقتی در موطن خودش بوده باشه ظهورش به سلطانش خیلی قوی و روشنه، و از موطن خودش که به در رفته، نه خیر، از خانه خود که به در رفته، اون اقتدار رو نداره، اون سلطان رو نداره. وعای ماهیات در ذهن اونجا خیلی روشنه. از اونجا که در آمدن بیان در خارج، البته به عنوان ماهیت کلی در خارج نیستن، همینی که منشأ اعتبار و انتزاع ماهیت در خارج میبینی که گم میشون، گمه در وجودن، وجود غلبه داره در خارج، بودی نداره ماهیت، نمودی نداره ماهیت، اون سلطان بودش نمودش در وعای نفس ناطقه. پس ماهیات من حیثیه اینها هیچ وقت چیزه، اینها ثابتاتن به اصطلاح این آقایان، که نه موجودن نه معدوم، یعنی نه موجود خارجی هن نه هیچ، که عرض کردیم اصطلاح قوم درست بشه، محفوظ بمانه. اینها که میگوین ثابتات، اینها عین ثابت میگوین، اعیان ثابته میگوین، نمیگوین اعیان موجوده. پیشتر عرض کردیم که به این تعبیر به اصطلاح و فرهنگ آقایان فرق میان اعیان ذهنی علمی با اعیان عینی خارجی گذاشته بشه. اگر گفتیم اعیان ثابته یعنی صبر علمیه، اگر گفتیم اعیان خارجی یعنی خارجی، یعنی موجودات خارجی، نه اینکه اعیان ثابت تقرر ذهنی وجود ذهنی نداشته باشن، که ما بگیم که پس تو قائل شدی بین وجود و عدم یه چیزی هست که نه وجود نه عدم. باید زبان را، باید اصطلاح را، باید فرهنگ را حفظ کرد. اعیان ثابت وجود خارجی ندارن، نه وجود ذهنی را انکار کنیم بگیم که ما یه چیزی قائل شدیم که بین وجود و عدم، نه اینطور، ثابتن به این معنا، یعنی صورت علمیه دارن، خارجی ندارن. حالا حضرت میاد رو چی؟ حضرت رو واقعیت، ممتنع به اصطلاح فلسفی که هیچ محضه، عدم محضه، این حضرت نیستش که، این راه جا نداره، چیزی نیست، هیچ است، عدم است، نیست است، نیست که حضرت نداره. اما ممتنع به اصطلاح این آقایون حضرت داره، برای اینکه ممتنع یعنی اعیان ثابته، صور علمیه، کلیات که در وعای ذهنن، ممتنع است که با وصف عنوانی کلیت و ماهیت در خارج تعلق پیدا کنن. از این جهت میگم ممتنع. خب دیگه تا آخر حرف اینه و وقت شریف شما نگیرم بیش از این. ولی امتنا حضراتون و مراتب و معقوله کلوها فی نفسها غیر موجوده ولا معدومه، غیر موجوده ولا معدومه، غیر موجوده ای فی الخارج، ولا معدومه برگی تحقق دارن در ویازه. کباغ الحقایق نظرن را زباتها المعقوله، تکه کلام به معقوله باشه که تحقق دارن. لکن الحقایق لا یخلوان الاتصاف حقایق حقیقت. این رو در شرح تجرید مرحوم علامه داشت، بله، که شاید متن مرحوم خواجه، در هر حال خود خواجه در اشارات داشتیم که شی وقتی وجود یافت، حالا میگیم اسم حقیقت رو بر سرش میگذاریم، وقتی که وجود یافت اسم حقیقت رو میگیم، که تا وجود نیافته حرف ماهیت، اون وقتی بهش میگیم حقیقت که وجود خارجی یافته باشه. اینا همین نمتان پنجم ششم بوده، اشارات هم داشتیم، مرحوم علامه هم همین فرمایششون در شرح تجرید هم داره، که حقایق به لحاظ رنگ وجود خارجی گرفتن ماهیات، لا یخلو عن الاتصاف اما بالوجود او بالعدم، به خلاف حاضر حضرات سلاس فانها باقیت على حالها لا تتصف بالوجود ولا بالعدم، یعنی وجود خارجی ابدا البته. و قد جعلها الحق صفتن عامتن شاملتن لباقی الحقایق، حالا فان وجوب صفت شاملتون لذات الحق، چون گفت لباقی الحقایق، همه با حقایق داره بیان میکنه، فان الوجوب صفت شاملتون لذات الحق وللممکنات الموجوده لکنه علی سبیل تفاوت، شبیه تشکیک فلسفه، فانه فی الواجب الوجوب، فی الواجب الوجوب بالذات و فی الممکنات بالغیر، الوجوب و بالغیر. این درباره وجوب. ول امکانو صفتون، یعنی ول امکانه فإن الوجوب والإمكان فإن الإمكان والإمكان صفت شاملة لجميع ممکنا والإمتناع صفت شاملة للممتنعات به اصطلاح آقایون حرف روشن. این یکی انه بالا گفت اتبرون انه بالا و انه که انه الوجوب چطور و انه و انه هذه الحذرات هی خزائن و مفاتی غیبهی و الحذرات مفاتی غیب بوده باشن معلومه که حرف ممتنعات به اصطلاح طایفه است. فحضرت الامکان خزینتون یطلب ما فیها من الاعیان ثابته. چی رو یطلب؟ الخروج من الوجود علمی الى الوجود عینی را اعیان ثابت لتكون محل ولایت الاسماء الحسنا در خارج یعنی و هی الممکنا. این یک حضرت. و حضرت الامتناع خزینتون که تطلب ما فیها من الاعیان البقاء فی غیب الحق. کی البقاء فی غیب الحق؟ اعیان ثابته. پس ممتنعات شد چی؟ به اصطلاح طایفه. ممتنعات به اصطلاح طایفه که می شود اعیان ثابته ای که اینها اونها بقای ابدی میخوان. اونها میگن که ما یعنی اقتضای حالشون نیست که در خارج تحقق پیدا کنن. صورت علمی کلی نمیشه در خارج، راه نداره. پس اونها به استعداد خودشون طالب بقا هستن. فی غیب الحق و علمه و عدم و ظهور بالوجود خارجی و لیس للاسم ظاهر علیها سبیل و هی الممتنعات. هیچ وقت اسم ظاهر بر ممتنعات راه نداره، دست نداره، برای اینکه نمیتونه اسم ظاهر بر اون حکومت کنه، برای اونها نمیتونه از باطن به ظاهر بیان. ممتنعات به اصطلاح اعیان ثابته، صور علمیه، ماهیات، اصلا اونها نمیتونن در خارج بیان تا اسم ظاهر بر اونها حکومت داشته باشه، سبیل داشته باشه، دست داشته باشه. پس اسم ظاهر نسبت به اونها بر اونها چی حاکمه؟ اسم باطن. و حضرت الوجوب، حالا اون حضرت امکان و حضرت امتناع و حضرت وجوب، خزینتون که یطلب ما فیها الاتصاف بالوجود علمی والعینی ازلا و ابدا و هو الوجوب بالذات واجب و بالذات و بالغیر. خیلی خوب. و الممکنات کلها، حالا الان اینجا که میفرماد ممکنات، الان که اینجا میفرماد ممکنات، یه دو سه سطر بعد در مقابل ممکنات میاد حرف وجود. وجود در مقابل وجود ممکنات چی قرار میگیره؟ ماهیات. پس این ممکنات یعنی ماهیات. و الممکنات کلها شؤون الحق فی غیب ذاتی و اسماهی و وقع اسم الغیر علیها به واسطه تعین و الاحتیاج الى من یوجدوها فی العین. ها کیه که اونی که یوجدوها، اون ممکنی که وجود بهش میخوره میاد در عین، اون ممکن کدوم ممکنه؟ ماهیات هستن. و بعد اتصافی بالوجود العینی سار واجبا بالغیر که لا ینعدم ابدا بل یتغیر و یتبدل به حسب عوالمه و تریان صور علیه. فظهر الفرق من هذا التحقیق بین الوجوب بالغیر و بین الامکان اذ الوجوب. یک الف زیاده، از الوجوب، از الوجوب و بالغیر بعد الاتصاف بالوجود العینی و الامکان و بعد الاتصاف بالوجود العینی است و الامکان ثابتان قبله در مقام ماهیه و بعده که همینطوره، بعده هست دیگه، الان هم که وجودم که یافته باز امکانش بال خود باقی. و لا یعلم هذا تفصیل یقینا الا من انکشف له الحق و عرف مرا یا من این کشف له الحق و عرف مراتب الوجود و هم العلماء بالله خاصه و من عرف ما حققته و اشرت به الیه یجد فی قلبه اسرارا که یملا عوالم نور او یملا عوالم. و عمده آقا همونطور که عرض کردیم اینجا اگر توجه به معنی ممتنعات و توجه به معنای ثابت و وجود خارجی نباشه عبارت در زحمت میافتیم. وقتی دانستیم که اعیان ثابته یعنی وجود علمی و دانستیم ممتنعات هستن اونها، یعنی هیچگاه نمیشه وجود خارجی پیدا کنن که اسم ظاهر بر اونها سبیل داشته باشه بلکه اسم باطن همیشه بر اونها حاکمه، حرف روشن میشه. و هم العلماء بله و من عرف ما حققته و اشرت به الیه یجد فی قلبه اسرارا که یملا العوالم ظهورها انوارا و من و من لم یفه و من لم یفه استعدادهو به ادراک الحق فهو معذورون. خب و کل میسران لما خلق له و من لم یجعل الله له نورن فما له من نور. بس نباشه.